أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم صاحب کفای اشکالی رو طرح میکنن. خود این اشکال در کلام شیخ موجود نیست، اما کسانی که مسلک شیخ رو دنبال میکنند این اشکال رو عنوان فرمودند که در اینجا یک مسئله‌ای که ما داریم این است که در کلام وجود مقدس امام فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بشک. البته جناب آقای صالحی فرمودن که لا ينقض بخونیم، ولا ينقض اليقین بشک. اگر لا ينقض بخونیم اون حیثیت ارتکازی بودن بیشتر به اصطلاح برجسته میشه. بله ببینید، بله اصلش بله همینطوره، فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض انقض ينقض ولا ينقض اليقین بشک. این چیزیست که هست. ایشون فرمودن که ولا ينقض اليقین بشک. خب حالا شو بره انعت فرمایید فإنه على یقین من وضوعه که واضحه، ولا ينقض یعنی یقین قابل نقض کردن نیست. این جهت رو بلذا این اوفق هست با اون نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه که تعلیل و امر ارتکازی هست در اینجا، این اشبهه و خیلی نزدیکتره و صحیح هم هست، یعنی غلط ادبی نیست. انقض لازم بله لازم بخونیم، بله متعدی نخوانیم. بله بله بله. حالا اصل اشکال عبارت از این است که در اینجا واقعا خود یقین که نقض نمیشه. شما مرحوم آخوند رضوان الله علیه اصراری که دارن در اینجا، ادعایی که دارن این است که اسناد نقض رو به یقین برگردونیم. خب این اسناد نقض به یقین که بخواد برگرده، آیا در اینجا یقین هست که نقض میشه؟ اگر بنا بشه خود یقین نقض بشه که میشه قاعده یقین و قاعده شک ساری، به حسابی که یقینی در یک زمانی پیدا کرده بعدن نقضش میکنه که بهش میگن نقضش نکن. خب این قاعده یقینه. من یک ساعت پیش یقین داشتم که وضو دارم و متطهرم، الان شک دارم یا نمیدانم، این ندانستن و شک من برمیگرده به این که یک ساعت پیش آیا وضو گرفتم یا نگرفتم. این نقض یقین اینه. این میشه قاعده یقین، میشه قاعده شک ساری. اینو که ما نمیخوایم از روایت. پس نقض یقین اینجاست. اگر شما بگید نقض مستقیما اسناد پیدا میکنه به خود یقین، لا محاله در اینجا شما باید بیاید بگید قاعده یقین. اصلا استصحاب در این روایات نیست. استصحاب رو چرا استدلال میکنید؟ اگر استصحاب استدلال میکنید مطلب عوض میشه. چرا؟ برای اینکه در استصحاب شما در یقینی که قبلن داشتید خدشه نمی کنید، نقض به اونجا وارد نمیشه. اون یقین سر جای خودش هست. یقین به طهاره در زمان سابق او مسلمه، او لطمه‌ای نمیخوره. گیری که هست، شک پیدا میشه در اون یقین نیست، در بقاء اون یقینه، نه در خود یقین. این استصحابه. اگر شما شک را و تردید را در جانب بقاء اون یقین بردید، اون وقت این مسئله پیدا میشه که بقاء این یقین چجور ممکنه؟ جز با بقاء متیقن. شما یقین دارید به طهارت در زمان سابق، الان شک و تردیدی که شما الان پیدا کردید دقیقاً خود یقین به طهارت رو هدف قرار میده. فرض اینه که نمیتونه هدف قرار بده، میشه قاعده یقین. بقاء یقین رو باید هدف قرار بده، یعنی یقین در زمان سابق سر جای خودش ثابت و محفوظ باشه، تردید و شک ما بخوره به ادامه این یقین. ادامه یقین، ادامه یقین چجور ممکنه؟ ادامه یقین، بقاء یقین به بقاء متیقنه. چون من یقین داشتم به طهارت، الان اگر این طهارته باقی مونده باشه یقین من باقیه، اگر طهارته باقی نمونده باشه یقین من باقی نیست. خب جناب آخوند، در اینجا شک در بقاء یقین جز این که ریشش به متیقن بخوره راه دیگری داره؟ شمایی که میفرمایید یقین حتما نقض باید اسناد پیدا بکنه به یقین، خب او که نمیتوانیم، وقتی نقض اسناد به یقین نمیتونه پیدا کنه، اسنادش رو به چی قرار بدیم؟ به بقاء یقین، به امتداد یقین. چه زمانی یقین باقیه؟ چه زمانی یقین یمتدو؟ زمانی که متعلقش باقی باشه. مادام که طهارت باقیه یقین به طهاره هم باقیه، پس لا محاله ما باید سراغ متعلق بریم، متعلق یقین. متعلق یقین میشه همین متیقنی که شیخ میفرماید. شیخ میفرماید از روز اول که بابا ما اسناد نقض به یقین نمیخوره، به متیقن میخوره. شیخ هم متوجهه که حالا بعد کلام شیخ رو مطرح میکنیم. شیخ میفرماید ظاهر کلام اقتضاء همین رو داره که ما بیایم نقض را به یقین بزنیم، اما نقض به یقین علا ای حال نمیخوره. وقتی نمیخوره بریم سراغ عقرب مجازات. عقرب مجازات به معنای حقیقی میشه چی؟ متیقن میشه. ولذا ما بیایم نقض رو بزنیم به متیقن. شما یا آخوندم در اینجا ناچارید این کارو بکنید. از این مشکل چجور میخواید فرار بکنید؟ نقض به خود یقین نمیخوره، به امتداد یقین، به بقاء یقین. بقاء یقین هم به بقاء متعلق یمین بستگی داره، نه به چیز دیگری. خب کر علی ما فر میشه، اونی که ازش فرار میکنید اینجا گرفتارش میشید. این اشکاله، اشکال قویه، انصافا قویه، و مرحوم آخوند البته جواب میدن از اشکال. اما حالا جوابهای مرحوم آخوند رو ملاحظه میفرمایید. آخوند مطالبی عنوان میفرمایند، ولی حالا ایده از محشین یا شارحین میگن دست و پا زدنه یا هرچی هست، اما در این حال مرحوم آخوند مطالبی عنوان میفرمایند. نکته ای که مرحوم آخوند عمدتا اینجا در مقام جواب مطرح میکنند این مسئله هست که میفرماید ما در اینجا باید تجرید کنیم یقین و شک را از زمان، تجرید کنیم یقین و شک را از زمان، زمان رو ازش بگیریم. خب اولا این حرف به چه معناست؟ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که اگر زمان ملحوظ باشه در یقین و شک این اشکال وارده. چرا؟ برای اینکه یقینی که ما داریم در سابق داریم، یقین سابقه، شک در حین یقین که نبوده، شک بعد از این زمانه، در زمان لاحقه. درست شد؟ در همون زمان لاحق شک به خود یقین که نمیخوره، به بقاء یقین میخوره. یقین باقی یعنی یقین در زمان شک، یقین سابق یعنی یقین به حدوث. اگر ما زمان ملحوظ باشه در نظرمون این مشکل به جا میمانه و مشکل باقیه. چرا؟ برای اینکه منی که الان شاکم، فرض اینه در استصحاب، من همین الان شک دارم، همین الان هم یقین دارم چی؟ به حدوث. الان یقین دارم به حدوث. خب من که همین الان شک دارم، همین الان هم یقین دارم، این شک و یقینی که با هم دیگه جمع شده این متعلقش متفاوته، متعلق به حسب زمان متفاوته. درست شد؟ یقینی که من الان دارم یقین به حدوثه، یقین به بقا و امتداد نیست. نسبت به بقا و امتداد من شک دارم. ولذا مرحوم آخوند میفرمایند ما بیایم یک کاری بکنیم و اون این که تجرید کنیم متعلق شک و یقین را از زمان. یعنی چجور تجرید بکنیم؟ اساس فرمایش مرحوم آخوند در تجرید از زمان عبارت از این است که مگر ما در استصحاب نمی گفتیم که شک تعلق پیدا می کند به نفس ما تعلق به الیقین؟ اینو نمی گفتیم ما؟ در استصحاب شک می خوره دقیقاً به همونی که یقین بهش خورده. خب اگر شک می خورد به همونی که یقین بهش خورده، این ظاهرش میشه قاعده یقین. اینو که نمی خواهیم بگیم. ما در اینجا بیایم زمان سابق و زمان لاحق رو در یقین از بین ببریم، و در اینجا بگیم یک یقینی در اینجا ما داریم که این حالت نفسانی برای من بوده و بعدن شک در این یقین پیدا شده. شک در این یقین شامل بشود شک در بقاء یقین را شامل بشه، چون تجرید کردیم زمان رو. وقتی زمان رو جدا کردیم، سابق و لاحق در یقین نداریم، یقین به حدوث و یقین در بقا دیگه دوتا نمیشه، با هم فرق نمیکنه. ما در اینجا یقینی داریم و دقیقاً شک ما تعلق به ما تعلق به الیقین. اگر این معنا رو گفتیم، اون وقت نقض به یقین درست در میاد. در روایت هست که اگر یقین کردی بعد شک کردی، این یقین را با شک نقض نکن. این مشکل ما حل میشه و مطلب درست در میاد. این اساس فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه است. و در اینجا در این معنا مرحوم صاحب کفایه تفکیکی می‌فرمایند. می‌فرمایند ما در مقام جواب از اشکال یکی به نظر علل ماده بحث کنیم، ماده نقض، یکی به نسبت الی هیئت لا تنقض بیاییم و بحث بکنیم. این عرضی که ما کردیم که لحاظ اتحاد و متعلق الیقین و شک هست به حسب زمان، این رو به نظر ماده، به نظر علل ماده ایشون دارن مطرح میکنن که میفرماین فان المکلف فی عین کونه شاکن بالبقاء یکون متیقنا به حدوثه فی نفس زمان. در یک زمانه، زمان رو به اصطلاح ما میایم و سلب میکنیم از متعلق شک و یقین. تجریدی که ما نسبت به زمان در اینجا قائل میشیم، در واقع لحاظ اتحاد متعلقین هست. لحاظ میکنیم متعلق یقین و شک را، که این یک چیزه، و در اینجا متعلق یقین به تعبیر ایشون من حیث و کونهی حدوث شیء و متعلق و شک من حیث و کونهی بقاءه. اینجا این دوتا وصف ها هر دو به ذات واحده تعلق گرفت که طهارته، ولذا این طهارت مورد یقین من بوده و شک من خورده دقیقا به همون نقطه‌ای که یقین خورده، که باز طهارته. ولذا یقینی داریم به طهارت و شکی پیدا میشه در طهارت. چون ملحوظ نفس متعلق یقین و متعلق شک، اسناد نقض اشکال نداره. این نظر مرحوم آخونده. اینجا میتونیم بگیم کان علا علم او یقین من الطهاره ثم شک فیها، و در این حال شک لا ینقض الیقین. اینجور بگیم. بنابراین باز تکرار بکنیم، عدم به اصطلاح این که نقض به خود یقین حقیقتا نخوره، این معلول تعدد متعلق یقین و شکه. این در اینجا معلول این تعدده. این تعدد رو ما میخواییم از بین ببریم. تعدد رو چجور از بین ببریم؟ به تجرید متعلق الیقین و شک عن الزمان. اون وقت در اینجا بله اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید این توضیح دیگر رو بگم. خب مرحوم آخوند رضوان الله علیه، اینی که ما در اینجا بگیم از زمان تجرید میکنیم، خب این ادعاییست دیگه، ادعاست. در اینجا مصحح این کار ما و دلیل این کار ما چیه؟ که ما میخواییم بیایم زمان رو بگیریم از اینها، تجرید کنیم از زمان. حالا من نمیدونم اشکال شما چیه. زمان ظرفه، ظرف تحقق اشیاءه، هر شیعی در زمان واقع میشه، ولذا معنای این که تجرید کنیم از زمان یعنی ظرفیت رو ساقط کنیم، که ظاهر مطلب همینه، ظاهر فرمایش ایشون همینه، که ما اصلا در لحاظ خودمون ظرف رو نیاریم، بلکه ما در اینجا در لحاظ خودمون فقط چیزی که میاریم یقین باشه و شک. نفس مکلفه، نفس مکلف یقین به طهارت پیدا کرده و شک در طهارت داره، همینا رو نظر کنیم. ظرف امر واقعی است، نمیشه اشیاء در ظرف واقع نشن، اما در مقام لحاظ میتوانیم تجرید بکنیم. لحاظ دست خودمونه، لحاظ اعتباره. من وقتی اعتبار میکنم و لحاظ میکنم یعنی در ذهن خودم رسوخ میدم. من در ذهن خودم وقتی میخوام رسوخ بدم، مجرد از زمان رسوخ بدم در ذهن خودم، این لحاظه. و دلیلی که مرحوم آخوند برای این کار میارن مسامحه عرفیه است، یعنی میفرمایند ولو به حسب دقت عقلی زمان قابل تجرید نیست، به حسب دقت عقلی متعلق یقین و متعلق شک دوتاست. متعلق یقین یقین به حدوث طهارته، متعلق شک یقین به بقاء. شک به خود یقین نمیخوره، به بقا و امتداد یقین خورده. این به حسب دقت عقلی است. اما عرف در مقام لحاظ خودش نسبت به این شخص میاد میگه این بابا وضو داشته، یقین داشته، وضو گرفته، الان شک داره. این چیزی که عرف میگه اینه، میگه الان شک داره. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرمایند بنابر مسامحه عرفیه و عدم ملاحظه این تعدد متعلق، یصدق النقض نسبت به یقین عرفن، عرفن نه عقلن. اینجا نقض نکنه یقین رو، نمیخواد یقین رو نقض کنه، بقاء یقین، امتداد یقین رو بخواد نقض بکنه، اما عرف این رو نمیبینه. عرف در مسامحه خودش نقض رو اسناد میده به چی؟ به یقین. میگه یقینت رو نقض نکن، با اینکه در حقیقت یقین اصلا در مورد نقضش فکرم نشده بود، یقین به طهارت بوده در زمان خودش. الان شک من به یقین به حدوث نمیخوره، شک من به این میخوره که آیا این طهارت تا حالا باقی مونده یا نمونده. این طهارت در زمان ثانیه، اما تجرید وقتی کردیم به مقتضای تسامح عرفی، در اینجا ما یک یقین داریم و یک شک داریم، و در اینجا شک دقیقا میخوره به همون چیزی که یقین بهش خورده. این حرف آخونده در اینجا. بسیار خوب، بله بله. ببینید این حد فرمایش ایشونو ما الان تبیین میکنیم، فرمایش ایشونو، اونی که آخون میفرماید. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه اینجا میان میفرماین این تعدد متعلق که شما در استصحاب میگید به حسب دقت عقلیه. عرف عرف چنین دقتی رو نداره. عرف در اینجا یقین میبینه و شک میبینه و اتحاد متعلق میبینه بین اینها، ولذا میگیم شک ما دقیقا خورده به همون چیزی که یقین بهش خورده. تعلق الیقین به این ما تعلق به شک، یا بالعکس و این هم عرفه، ولذا این نظر عرفی و این مسامحه عرفیه اسناد نقض را به یقین توجیه میکنه. البته ایشون میفرمایند که اینجا حالا اشاره ای دارن، اونم در کلام آخونده مثل یه استدراج مانندی، نه امانندی، که ایشون میفرمایند این اسناد نقض اگر به یقین باشه، این در صورتی که در متعلق یقین قابلیت استمرار باشه، این شکی نیست که درسته. یعنی حرف شیخ، اگر ما در اینجا نقض رو اسناد بدیم به یقینی که متعلق این یقین قابلیت استمرار داشته باشه، این درسته، این شکی نیست. لکن مرحوم آخوند حرفش اینه، این که درسته و صحیحه که ما اسناد بدیم نقض را به یقینی که متعلق این یقین دارای قابلیت استمرار و بقا هست، لا یوجب تعینه توجه نقض الی المتیقن، این تعین نمیاره. صحیحه در اونجا، اما اینم صحیحه. او صحیحه به اعتبار این که در اینجا نقض را ما به یقین میزنیم، در کجا؟ در اون جایی که متیقن و متعلق یقین قابلیت بقا داره، یعنی اقتضاء مقتضی تمامه، یعنی در موارد شک در رافع. درست شد؟ این خوبه. اما مرحوم آخوند فرمود این لا یوجب تعین المسیر الیه، که ما بگیم الا و لابد در همه موارد ما استصحاب رو فقط باید اختصاص بدیم به شک در رافع. نه، در اون مواردی که متعلق یقین دارای اقتضاء بقا هم نباشه، این نقض باز توجه پیدا میکنه به یقین. این حرف مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. بعد ایشون میفرمایند که این معنایی که ما گفتیم به نظر الالماده بود، ماده نقض، که اون ماده و حقیقت نقض در اینجا به یقین قابل رجوع هست با این جهاتی که عرض کردی، اما به نظر الالهیئه ایشون میفرمایند که ما در اینجا لا تنقض داریم، نهیه لا ینقض، لا ینقض، هر چی که باشه. این که یقین رو با شک نقض نکن نهیه، نهی در اینجا خب نهی حقیقیه دیگه، ظاهرش اینه، نهی حقیقتن، نقض نکن. لکن یک مسئله وجود داره، این لا تنقض اگر نهی حقیقی باشه، این بی خوده اصلا. چرا؟ برای اینکه نقض حقیقی تحت اختیار مکلف نیست که ازش نهی بشه، تحت اختیار نیست. چرا؟ برای اینکه من یقین به حصول طهارت داشتم، درست شد، الان شک میکنم در بقاء این طهارت، خب شک دارم، شما به من بگید اون یقینی که داشتی نقضش نکن، خودش شکی که در وجود من و در نفس من پیدا شده، خودش نقض یقین هست. وقتی من شک دارم دیگه حقیقتاً یقینی وجود نداره. عنایت می‌فرمایید؟ من یک ساعت پیش وضو گرفتم، یقین داشتم، آدمیزاد دیگه. اگر من اون یقینی رو که یک ساعت پیش وقت وضو گرفتن داشتم که دارم وضو میگیرم و وضو گرفتم، الانم همون یقین رو داشتم که استصحاب نمی‌خواستی، فرض اینه الان اون یقین رو من ندارم، تردید برام پیدا شده که آیا این وسط ها ناقضی پیش آمده یا ناقضی پیش نیامده، شاکه دیگه. اینجا در این مطلب مرحوم آخوند میفرماین همین که من شک پیدا میکنم، خودش نقض یقین هست، حقیقتا اون یقین نقض شده. این نهی حقیقی معنا نداره. به من بگن یقین رو نقض نکن، یعنی در صفحه نفس تو جزمی که داشتی به حدوث طهارت، این جزم پاک نشه، خب این پاک شد با این شک، خود شک پاکش کرده. عنایت فرمایید خود شک پاکش کرده. خب اگر من به مشکل نداشتم که شک پیدا نمی کردم. شک صفتیست که در نفس من پیدا شده و دقیقاً به فرمایش آخون شک منم به همون چیزی خورده که یقین خورده، منتها در امتداد، در ادامه. ولذا این نهی حقیقی به فرمایش ایشون، این نمیتواند، این نقض، نهی که به نقض داریم، لا تنقض داریم، نهی حقیقی نیست و نقض حقیقی رو نمیگه، چون تحت اختیار بنوس از دست رفت. متعلق امر و نهی هم باید اختیاری باشه دیگه، باید اختیاری باشه، یعنی بتونم انجام بدم یا انجام ندم، نهی بکنه من انجام ندم، امر بکنه انجام بدم، تحت ید من باشه. این که تحت ید من نیست. من شک آمد، یقینه از بین رفت. نقضش نکن یعنی چی؟ دست من نبود، خود شک از بینش برد. در اینجا پس این رو که ما نمیتونیم اراده کنیم، مرحوم آخون میفرمایند که این نقض حقیقی ما در یقین تصویرش کردیم، در متیقنم همینه، در آثار متیقنم همینه. به من نهی بکنن یا امر بکنن که این متیقن رو نقض نکن، اونم همینجور مثل خود یقینه. متیقن یعنی ما تعلق به هل یقین، ما تعلق به هل جزم. الان که من شک پیدا کردم دیگه متیقنی وجود نداره، یقینی وجود نداره، پس متیقنی هم وجود نداره. آثار متیقن رو نقض نکن. آثار متیقنم خود به خود نقض میشه، تحت اختیار من نیست. چرا؟ از آثار متیقن اینه، متیقن طهارت بوده. خب این طهارت از آثارش اینه که مبیح دخول در صلاته، یکی از آثارشه. قرآن رو میتونم دست بذارم، به قول معروف لمس کنم صفحه قرآن رو، اینا از آثار متیقنه. الان که من شک پیدا کردم، شک به چی پیدا کردم؟ به این متیقن، به طهارت، که آیا من الان متطهر هستم یا نیستم؟ آیا متیقنی وجود داره حقیقتاً که من بار بکنم؟ یا وقتی متیقنی نیست کدوم آثار رو بار کنم؟ باید طهارت احراز بشه من آثارش رو بار کنم. نه متیقن که طهارت باشه، نه یقین که یقین به طهارت باشه، نه آثار طهارت، هیچ کدام از اینها تحت اختیار من نیست. اینا همه دائر مدار وصف یقینیست که من الان با وجود شک از دست دادم. درست شد؟ پس لا تنقض نمیتواند نهی حقیقی باشد از نقض حقیقی. نقض حقیقی معنا نداره. یه قدری باید پایین بیایم. پایین که بیایم مسامحه میشه. پایین که بیایم میخوره به این جهت که مراد از لا تنقض این باشه، نقض نکن، نه اینکه حقیقتا نقض نکن متیقن را یا یقین را یا آثار یقین را، نه، نقض نکن یقین را به حسب بنا و عمل، در عمل خودت. این تحت اختیار منه. اینجا اگر بخواستم بر اساس نظر خودم و دقت خودم عمل بکنم، من دیگه طهارت ندارم، چون شک در طهارت دارم. الان که یقین به طهارت ندارم، جزم ندارم، پس بر این اساس نمیتونم عمل بکنم. اینجا شعاری که آمده امر میکنه یا نهی میکنه که اینجا نقض نکن، یعنی این طهارت را در وقت شک به حسب بنا و عمل شما نقضش نکن، از بینش نبر، یعنی بنا بگذار بر طهارت، یعنی بگو انا طاهرون، بنا و عمل اینه، یعنی بگو انا طاهرون، جوری عمل کن که کأنک متطهرون، این رو ما میخواییم بگیم. ولذا ایشان میفرمایند که معنای لاینقض در اینجا فقط همین جهت هست، ولو اسناد نقض به نفس یقینه. در اینجا لا تنقض الیقین میگه، اما این مراد نیست، چون نقض حقیقی نسبت به یقین قابل تصویر نیست، نمیتونه مراد باشه. به قول معروف یه ذره فتیله رو باید پایین بکشیم، یه کمی باید شلتر بیایم. چرا؟ برای این که بگیم مراد از عدم نقض یقین، عدم نقض یقین در بنا و عمل هست، نه حقیقتا و واقعا. این چیزیست که ما در اینجا عرضم به حضورتون که داریم. بعد مرحوم آخونی فرمایند حالا ما اگر اینی که ممکنه اینه، یعنی آثار یقین نقض کن، حالا ما اگر میخوایم این معنا رو از عبارت روایت بفهمیم، لا تنقض، آیا به نظر مبارک ایشون ما باید تصرفی در ظاهر قضیه بکنیم؟ ظاهر قصه اسناد نقض به یقین، ما هم که گفتیم اسناد نقض به یقین حقیقتا نمیشه، بلکه مراد عدم نقض به حسب بنا و عمله. آیا در این صورت تصرفی در ظاهر قضیه میخواد؟ یعنی کاری باید انجام بدیم، چیزی باید به اصطلاح اینجا صورت بگیره که ما بیایم بگیم آثار یقین رو به اصطلاح عرضم به حضورتون که مثل مرحوم شیخ بگن از یقین اراده متیقن بکنیم یا آثار یقین اراده بکنیم، این تصرف باید صورت بگیره؟ مرحوم آخوند تعبیرشون اینه، نه تنها مجوزی برای این رفع ید از ظاهر قضیه وجود نداره، نه تنها ملزمی وجود نداره، بلکه مجوزی برای این کار وجود نداره که ما اسناد نقض الیقین وقتی عدم نقض حقیقتا به یقین نمیخوره بیایم این رو عوضش بکنیم، بگیم پس عدم نقض رو به متیقن برگردونیم یا به آثار یقین برگردونیم، چون از نظر آخون متیقن و آثار متیقن هم همین اشکال رو عیناً داره، اونها هم نقض حقیقی در موردش امکان نداره. خب چیزی که عرضم به حضورتون که ما داریم نظر مبارک مرحوم شیخ به مطلبی از نظر مبارک مرحوم آخون به مطلبی از شیخه، یعنی ایشون یه تعریضی دارن اینجا به کلام شیخ. حالا کلام شیخ در رسائل هست ثم لا یتوهم الاحتیاج الى تصرف، که این رو وقت گذشت فردا انشاءالله عرض میکنیم. السلام علیکم.